بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. اجازه میخوام سؤالی که به دستم رسیده الان رو تریبون دیدم، چهار تا سؤاله همه با هم مرتبطه. مفصلم قبلا این مطالب رو به مناسبت ها اینجا بحث کرده ایم، ولی خب ممکنه سوال کننده عزیز نبودن، من یه مدت وقت کوتاهی برای جوابش لازمه عرض کنم و به ادامه بحث بپردازیم. فرمودن به شهادت قرآن کریم جن و انس خلق شدن برای عبادت. بله همینطوره، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یک، چگونگی زندگی جن در عالم هستی. دو، آیا جن جسم است مانند انسان، شهوت و عقل دارد. سه، آیا مانند انسان در قبال نعمتهای پروردگار مکلف است. چهار، آیا در عالم هشت مورد حسابرسی قرار می گیرد. چهار سوال به هم ربط داره. یک، جن از همه جهات طبق آیات قرآن کریم مثل ما انسان هاست با یه تفاوت. یعنی چی؟ یعنی موجودی است که هم جنبه مادی داره هم جنبه ملکوتی، بدن و روح، با این تفاوت که بدن ما از خاک، بدن جن از آتش. صریح قرآن و بارها اینو عرض کردم، کلمه جن یعنی مخفی و پوشیده. این که عوام بگن حالا سم داره، دم داره، شاخ داره، این حرفای عوامانه رو بذارید کنار. اونی که قرآن بیان کرده جن، و یک سوره در قرآن داریم به نام جن، موجودیست مثل ما انسان‌ها، جنبه مادیشون از آتشه. لذا وقتی خدا دستور داد به همه ملائک که ابلیس سردسته جنیان بود، به مقام ملائک راه پیدا کرده بود که سجده کنن، تخلف کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی، او رو از خاک. خیال میکرد مثلا آتش بالاتره، بالاتره. پس بله وجود جسمی دارن، از ما مخفیان. البته انسان‌هایی هستن که چشمشون بازه، جن رو میبینن، با جن در ارتباطن، حتی بودن کسانی که شیعیان از جنیان اونها رو برای منبر دعوت کردن، اونا هم برای سخنرانی تو مجالس عزاشون شرکت کردن، بله اینم بوده. و بعضی از اونهایی که این معانی رو فهمیدن و میدونن گفتن عزاداری که شیعه های جن برای امام حسین میکنه ما تو آدم ها ندیدیم که اونا چه عزاداری هایی میکنن. مؤمن دارن، کافر دارن، شهوت و عقل دارن و لذا دو بعدی هن. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، به همین جهت بله مکلفن. در قرآن آیاتی داریم من جمله این آیه شریفه که فردای قیامت وقتی که خداوند گناهکاران رو به طرف جهنم میخواد ببره میفرماید از طرف خدا یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. ای جمعیت جنیان، ای جمعیت انسانها، آیا برای شما رسولانی از خودتون نیومد؟ به شما بیم نداد یه همچه روزی پیش روی شماست؟ اونها میگن چرا گواهی میدیم؟ بله، این ما انسانها با این تفاوت وجودشون از ما مخفیه، جنبه مادیشون ناریه و اونها هم پیغمبر دارن، امام دارن. حتی این بحث هست که پیغمبر و امام جن همین پیغمبر و امام ما هستن یا نه، که شواهدی داریم. شما در زیارت امام عص میگید السلام علیک یا امام الجن والانس، یه همچو بحثایی هم ما داریم که اینا رو هم قبلا بحث کردیم دیگه. فکر کنم این مجمل کافی باشه. خب 42 جلسه از بحث معاده، معاد برهانی در آیات قرآنی که این عنوان بحث ماست، رسیدیم به اونجایی که در سوره مبارکه زمر آیه 68 که ذات اقدس الهی وقتی فرمود در سوره دوم دمیده می شود، همه اونهایی که با سوره اول بیهوش شدن به هوش میان، آماده میشن و در صحنه قیامت حاضر می گردن. آیات قرآن کریم به ما نشون داد که تفاوت‌هایی بین قیامت و دنیا هست که دو تاشو بحث کردیم، سومیشو جلسه قبل با هم گفت و شنود داشتیم، ادامهش رو امشب ان شاء الله. اون دو تایی که بحث شد چی بود؟ یک، قیامت موجودیت ملکیش با موجودیت ملکی دنیا تفاوت دارد از این نظر اونجا مرگ نیست، اونجا پیری نیست، فرسودگی نیست، بیماری نیست، تولید مثل به معنای دنیوی نیست، تغذیه و بعدش دفن لازم داشته باشد نیست، همش پاکی ها و دوامه. این جنبه ملکی عالم قیامت که بحثشو کردیم. دومین تفاوت، تفاوت ملکوتی قیامت با دنیا به این معنی در دنیا ملک آشکار است، ملکوت برای اکثریت مردم پنهان، مگر کسانی که چشم برزخیشون باز باشه و بتونن ملکوت هستی رو مشاهده کنن. اما در قیامت یوم تبل السرائر ملکوت آشکار می شود و چون حقیقت وجود انسان بعد ملکوتی است و اعمال انسان در این دنیا در شکل بخشی ملکوتش تأثیر به سزا دارد، تناسخ نه، ممکن حتی مسخ صورت بگیرد، در عالم قیامت ملکوت افراد کاملا آشکار و برای همه مشخص. اینم بحث شد، اجازه بدید دیگه ادامه ندیم. سومی، قیامت طبق آیات قرآن کریم ضمنی که یوم الجمع است، یوم الفصل هم هست. یوم الجمع است به این معنی که من الاولین الی الاخرین، تمام مخلوقات الهی قرار محشور بشن. سؤالی که عزیزمون کردن، جن هم جزء اونهاست. حالا در بحث حشر انشالله عرض میکنم که قرآن کریم میفرماید و ازل و هوشو حشرت، حیوانات هم حشر دارن. حالا حشر رو بعد عرض میکنم، فعلا تو این مرحله. یوم الجمع است یعنی همه جمع میشن در صحنه قیامت. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. همه در صحنه قیامت باید حاضر بشن. اما یه تفاوتی با دنیا داره. اگر در دنیا الان در این حسینیه این جمعی که ما هستیم با هم جمعیم، اگر در ایران جمعیتی دور هم زندگی میکنیم، اگر در کره زمین همه انسانها دور هم دارن زندگی میکنن، معلوم نمیشود دو نفری که بغل هم نشستن این یکی در چه درجه از معنویت، صداقت، حقیقت، بعد ملکوتی قرار دارد و اون دیگری در چه حدی. اینا با هم قاطیه، اینا کنار همه. حق و باطل در عالم دنیا کاملا مشخص و بارز و روشن و جدا شده نیست. اما قیامت یوم الفصل، روز فاصله افتادن و جدایی بین اهل حق و باطله. دیگه همه در یه صف قرار نمیگیرن، کاملا جدا میشن. چون دنیا ظرف ظهور اسم یا عادل حضرت حق نیست، ظرفیت نداره. قیامت قرار ظرف ظهور عدل الهی باشه. بر مبنای عدل الهی باید فاصله بیفته، باید افراد از همدیگه جدا بشن. خب این رو جلسه قبل با هم بحث کردیم، حالا ادامه این مطلب رو با توجه به آیات قرآن که هنوز به فصل ربط داره چیه؟ خب قرار افراد از هم جدا بشن. بر چه مبنا از همدیگه جدا میشن؟ آیات قرآن کریم بیان میداره که میزانی، حالا به تعبیر فارسی بگم ترازوی، حالا آیاتشو میخونیم با هم، ترازوی قرار داده میشه. اعمال انسان رو به زبان ساده فعلا معنی ظاهری عرض کنم، اعمال انسان‌ها را در اون ترازو وزن میکنن. اونهایی که فمن ثقلت موازینه، ترازوی اعمالشون سنگین بود، چیزی داشتن، اعمالی داشتن، اونا توی صف قرار میگیرن. و من خفت موازینه، اونایی که ترازوی اعمالشون سبکه، چیزی با خودشون نبردن، اونا در یه صف دیگه قرار میگیرن. یکی از بحث‌های قیامت در ادامه همین بحثایی که این ایام با هم داشتیم، بحث میزان در قرآن و در روایات. حالا آیات رو اجازه بدید با هم بخونیم و ببینیم. اما سوال اول اینه، منظور از این میزان چیه؟ واقعا خب میزان در زبان عربی موزان، واب تبدیل به یا شده، شده میزان. موزان اسم آلت که با آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. تو ادبیات عرب میخوندیم مفعال، موزان، وسیله وزن کردن، یعنی ترازو. ما تو فارسی میگیم ترازو. خب اعمال مگه وزن اینجوری داره که ترازو بذاریم، سنگ بذاریم بغلش، ببینیم که نماز شما چند کیلوه، روزه شما چند تونه، مثلا خیراتی که کردید، سخن به حقی که گفتید، این منظور چیه؟ ممکنه یه عده بگن آقا چرا وارد این مسائل میشید، به ما چه ربطی داره؟ قرآن گفته فردای قیامت میزان هست، میزانم اونقدر دقیقه که اعمال شما رو دقیقا وزن میکنه، هر کسی به نتیجه اعمالش میرسن. ما هم دیگه وارد این بحثا نمیشیم، میگیم خب اگر این حرف درست باشه، چرا در زمان ائمه از ائمه سوال کردن اونا جواب دادن و منع نکردن؟ حالا یه روایت رو من میخونم، روایات بسیاری داریم وارد این مباحث شدن و از اون گذشته که حالا سیره معصومین علیهم السلام برای ما حجت است، وقتی از اونها پرسیدن اونا جواب فرمودن، نفرمودن چرا این سوالاتو میکنید، چرا وارد این مقوله میشید. اما از جهت دیگر مگر مباحث اعتقادی تحقیق و تتبع لازم نداره؟ مسائل اعتقادی که تقلیدی نیست. این بحث ها در قرآن کریم اعتقادی است یا احکام عبادی است که توقیفی باشد؟ اینا که مسائل اعتقادیه. مسائل اعتقادی رو کسانی که باور میکنن ولی تلاش علمی نمیکنن در حد خودش خوبه، ولی کسی که تلاش علمی میکند که این باورش رو عالمانه انجام بده، طبق آیات قرآن کریم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یکسانن؟ خب این بحث اعتقادی ماست. اگر قرار نبود ما راجع به اینها مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، دقیق بشیم، خب چرا در قرآن کریم ذکر شده؟ چرا در روایات ما آمده؟ حالا من یک روایت رو اجازه بدید از امام صادق علیه السلام در این زمینه عرض کنم که هشام ابن حکم شاگرد برجسته امام علیه السلام در کتاب احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 352 نقل شده، نقل میکند انه سأل الزندیق ابا عبدالله علیه السلام. زندیقی، حالا شاید ابن ابلوجا بوده یا تیپی مثل اینا که زمان امام صادق بودن، زندیق هم بودن، گاهی هم خدمت حضرت می اومدن، سوال و جواب زیادی داشتن. سوالی پرسید از حضرت، فقال، اینجوری گفت، اولیس توزن الاعمال؟ مگه اینجوری نیست که شما ها مثلا معتقدید تو قرآن شما اومده و گفته میشه اعمال وزن میشود؟ میخواست از اینجا شروع کنه بعد دست بندازه. قال الله، امام صادق فرمودن نه. خب حالا ممکنه کسی بگه آقا تو قرآن اومده، حالا ادامهش و حضرت خودشون بیان میفرد. قال الله ان الاعمال لیست به اجسام و انما هی صفتون. اعمال جسم نیست. حالا من بگم آب، خب قابل وزن شدنه، بگم بشقاب، بگم دستمال، بگم سنگ، چوب، خب بله اینا اجسامن، اجسام رو هم وزن جسمی میکنیم، حالا با کیلو، تن، گرم، مثقال، هر چیزی. اما اعمال صفته، یک ویژگی اخلاقی، رفتاری، روحی در وجود من و شماست. بیان امام علیه السلامه، ان الاعمال لیست به اجسام و انما هی صفت ما عملو. صفتی است که اون رو انجام میدید و عمل میکنید. و انما یحتاج الى وزن شی من جهل عدد الاشیاء. کسی احتیاج داره وزن کنه که او جاهل باشه نسبت به عدد و مقدار چیزها، ولا یعرف و ثقلها، و سنگینی و ثقلش رو هم نشناسه، و خفتها و سبکی و بیوزنیش رو ندانه. و ان الله لا یخفی علیه شی، خدا که چیزی بر او مخفی نیست. قال فما معنی المیزان؟ خب پس معنی میزان چیه؟ پس این که اومده اعمال وزن می شود، ترازوی اعمال قرار می گیرد که الان آیات رو با هم می خونیم، پس اینا معنیش چیه؟ قال العدل. امام فرمود عدل. حالا همین کلمه رو داشته باشید. قال فما معناه فی کتابهی فمن ثقلت موازینه قال فمن رجح عمله. همون گونه که ما در این آیه شریفه داریم کسی که ترازوی اعمالش سنگین تر است، کسی که عملش رجحان داره، ترجیح داره. خب باز یعنی چی؟ اجمالا حضرت فرمودن مثل این اجسام که بتونید با ترازو و سنگ وزن و این عرفان نیست، چون صفته، برای خداوندم چیزی پنهان و مخفی نیست. اما اینو فرمودن وزن یعنی عدل، یعنی رجحان عمل. حالا عدل و رجحان عمل یعنی چی؟ در تفسیر و در حدیث محدثین وقتی به این بحث رسیدن، یه عده اینجوری گفتن، عیناً در حدیث نیست، عیناً در آیه نیست، اینجوری برداشت کردن، تفسیر کردن، گفتن وقتی ترازوی اعمال قرار داده میشه، حسنات شما رو وزن میکنن، سیئات شما رو هم وزن میکنن. اگر حسنات بیشتر از سیئات بود میرید تو اون صف، اگر سیئات بیشتر از حسنات بود میرید این صف. و حال این که طبق آیات قرآن و حتی روایات سیئات اصلا وزنی نداره به اون معنی که وزن در اینجا اومده. پس اون چیه؟ بذارید تحلیلی که متکلمین، محدثین و حکما کردن، این مقدمه برای فهم آیات در این رابطه لازمه. در بین محدثین و متکلمین یک شخصیت بزرگ جهان تشیع، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، هم محدث بزرگ جهان شیعه است، هم متکلم عظیمی در جهان شیعه است. کتاب اوائل المقالات ایشون در بحث کلام جزء قوی ترین منبع کلامی ما شیعیان حساب میشه. خب ایشون در ابتدای تقریبا دوران غیبت کبرای امام عصر علیه السلام بود، دوران بسیار حساس برای شیعه، مورد تایید امام عصر علیه السلام، توقیعاتی که از ناحیه مقدسه براشون اومد، نوح سرایی که امام زمان بعد از رحلتی ایشون کردن و فرمودن و شعری که رو قبرشون نگاشتن، اینا همه عظمت شیخ مفید رو میرسونه. مرحوم شیخ مفید به صورت کلامی و عقلی وارد این مطالب شده اند. من جمله کتاب اوائل المقالات صفحه 79 فرمودن میزان عبارت است از تعدیل میان اعمال. حالا خوب دقت کنید، تعدیل میان اعمال و آنچه که در برابر آن استحقاق خواهد یافت و کسانی که این تعدیل را انجام خواهند داد مباشران حساب از امامان آل رسول هستند و همه محدثان امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. نظر مرحوم شیخ اینه که محدثان شیعه اتفاق نظر دارند. حالا شذ و نذری از محدثان شیعه پیدا شدن که حالت اخباریگری دارند، اونا ظواهر رو با همون جسم و سنگ و کیلو و اینا حساب کردن. شون میگه نه، محدثان شیعه نظرشون اینه که میزان عبارت از تعدیل میان اعمال. خب باز با اون روایتی که فرمود میزان عدل است، میزان ترجیح عمل است، خب با اون معنی روایی نزدیکه، ولی به نظر میرسه هنوز شرح میخواد، هنوز توضیح میخواد. بنده عبارتی رو از اسفار ملا صدرا در واقع شرح این مطلب جلد 9 صفحه 303 و 304، بهتر از این من پیدا نکردم، اگه وجود داشته باشه دوستان بدن استفاده میکنیم. ایشون توضیحی دادندم، توضیح خیلی قشنگ، من حالا فارسیشو میخونم. بدان که هر عملی از اعمال بدنی، دست کن میدم، حرف میزنم، نگاه میکنم، چشم دخالت داره، زبان دخالت داره، امضا میکنم، دست دخالت داره، سر تکون میدم به عنوان تایید، سر رو بالا میکنم، نه تکذیب. بدان که هر عملی از اعمال بدنی تأثیری در نفس دارد. حرف بسیار دقیق. ما یه بدن داریم، یه نفس دیگه، قبلا هم بحثش رو مفصل کردیم که حقیقت وجود ما بدنه یا نفسه؟ نفسه دیگه، بدن ابزاره، بدن ابزار برای نفسه. عبارتی که من بارها از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، این عالم عجیب جهان تشیع که حقیقتا نصیر الملت و دینش خوندن و همین طوره، ایشون بیان میکنن نفس جوهری بسیط است که به بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود می جوید. بدن ابزار نفسه. حالا هر عملی که ظاهراً این بدن من داره انجام میده اثری رو نفس میگذاره. پس اگر از قبیل حسنات و طاعات باشد، مانند نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و غیر اونها، در نورانی شدن نفس و رهایی آن از اسارت شهوات و پاکی آن از تاریکی های ماده و جذب آن از دنیا به آخرت و از منزل پست به محل بالا تأثیر می کند. هرچه اعمال ما حسنات باشد، نفس رو به سمت بالا حرکت میده. نفس به سمت بالا یعنی ارجعی الی ربک که راضیتن مرضیه، قرب حق به سوی ما. خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت قصد قرب، قرب نزدیکی به خدا، مکان که نداره، به سوی عالم ارزش ها و صفات عالیه حرکت کردن. و هر عملی اندازه معینی در ایجاد نورانیت و پاکی دارد. هر عمل چقدر نور ایجاد میکنه، چقدر پاکی ایجاد میکنه، اینم در نظام قضا و قدر الهی اندازه‌ای داره. مثلا نماز چقدر نورانیت میده، روزه چقدر نورانیت میده، حج چقدر نورانیت میده و هاکذا. و چون حسنات زیاد شد، به مقدار افزونی آن مقدار تأثیر و تنویر نورانی شدن، مقدار تأثیر و تنویر آن افزایش می‌یابد. و همچنین هر عملی از اعمال بد اندازه معینی از تأثیر در تاریک ساختن و تیره کردن گوهر نفس دارد. اعمال ما حسنات، خدای نکرده سیئات، حسنات نفس را نورانی می کند، سیئات نفس را تاریک و ظلمانی می سازه. من برای اینکه باز به ذهن نزدیکتر بشه، هنوز ادامه داره فرمایشیشون، در عرف گفتگوی خودمون تو این عالم مثال بزنم. شما یه وقت یه آدمی وارد میشه، حالا ممکنه جسش 140 کیلو باشه، خب وزن بدنی خیلی سنگین دیگه، 130 کیلو، 120 کیلو، 140 کیلو غیر عادی هم هست، خیلی سنگینه. اما یه جور حرف میزنه، یه جور حرکت میکنه، یه جور برخورد میکنه، میگید عجب آدم سبکیه. اینجا منظورتون از سبکه یعنی لاغره؟ خب این که جسش نشون میده. حالا یه آدم لاغر ضعیف از نظر جسه، بسیار ضعیف، چنان برخورد و رفتاری داره، میگید عجب سنگینه، عجب موقره، عجب با عظمته، چقدر به چشم بزرگ میاد. اینجا سنگینی و سبکی به معنی مادی جسمانی است یا به معنی ارزشی و معنویه؟ میخواد اون رو بگه. نفس نورانی سنگینه، نفس تاریک اصلا وزن نداره، سبکه. معروفه، میگن که بهلول دانا حمام بود، هارون وارد شد، لنگ گران قیمتی که مثلا 50 دینار بوده به خودش بسته بود، نگاه کرد به بهلول، گفت بهلول من چقدر میارزم؟ یه نگاهی کرد، گفت 50 دینار. گفت مرتی که دیوانه، 50 دینار که فقط قیمت لنگ منه. گفت خب همون حساب کردم، خودت که چی؟ تو به اقتضای لنگ قیمت داری، خودت که قیمتی نداری. حالا یه وقت یک انسانی رو شما میگید که مگه میشه براش قیمت معین کرد؟ شما بخواید برای شیخ مفید قیمت معین کنید، میتونید. بخواید برای علامه حلی قیمت معین کنید، بخواید برای علامه امینی قیمت معین کنید، بخواید برای علامه طباطبایی، اینا وجودشون نور بود، تمام زندگیشون نور بود. این یه حساب دیگه. این حالتها در دنیا از مردم پوشیده است، چون خیلی ها تو دنیا ظواهر رو میبینن، ولی در قیامت که پرده ها برداشته می شود، حقیقت امر آشکار می گردد. عرض کردم تفاوت ملکوت آخرت با دنیا که ملکوت آشکاره، در حقیقت امر آشکار می گردد. هر کسی مقدار کوشش و عمل خود را می یابد و رجحان یکی از دو کفه ترازوی خود را می بیند. پس رجحان به این معنی که آیا توی سنگینی و نورانیت وجوده یا اصلا حساب نه. مثلا شما میگید که علامه حلی، میگه اوه حرفشو نزن عجیبه، میگی فلان، میگه ولکاسه حرفش هم نزن، اون که به حساب نمیاد، اصلا به حساب نمیاد، یعنی اصلا ارزشی براش قائل نیستیم. نفس انسان مانند دو کفه ترازو به دو طرف کشیده می شود، یکی به طرف پایین یعنی جهنم و دیگری به طرف بالا یعنی بهشت، و در روز قیامت که میان این دو کفه تعارض و کشش به دو طرف واقع می شود، خداوند بزرگ با ترجیح یکی از دو کفه به وارد شدن شخص به بهشت یا جهنم حکم خواهد داد. خب من فکر کنم با این توضیحات میزان تقریبا معنی شد یعنی چی، هم طبق روایت هم طبق تحلیلی که مرحوم شیخ مفید فرمودن، ولی یه مقداری شرح لازم داشت، همین شرحی که از جلد 9 اسفار من خوندم. حالا با این مقدمه وارد آیات شریفه قرآن کریم بشیم. در سوره مبارکه کهف آیه 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه. حالا آیه قبلش هم الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک، اینایی که تمام تلاششون فقط دنیا بود، صبح تا شب می دویدن دنیا و پول و شکم و شهوت و تعلقات و انانیت. و اگه مجلس روزن بریم نفعی برای دنیای ما داره یا نه، اگه زیارت امام رضا میریم حوائج مادی ما رو میده یا نه، اگر شب قدرم قرآنی بالا سر میکنیم همش به فکر خونه من و مال من و دنیای من و به همش دنیا، همش. حالا دنیا رو مقدمه آخرت قرار بدیم که اشکالی نداره، ولی خود دنیا. کسانی که اینجورین اولائک الذین، اینا کسانی هستن که کفروا به آیات ربه، آیات پروردگار که برای تربیت ما اومده جهت عالم آخرت، در واقع کفران کردن، ندیدن، پوشوندن. چون چقدر آیات از پروردگار در قرآن داریم، بابا والآخرت و خیرون و ابقا، بابا برای آخرت هستید، بابا قل بتا حیات و دنیا غلیل و و و انما الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تکاثر و تفاخر و الی آخر. حالا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه، اینا لقاء خدا را، فردای قیامت را، به ملاقات خدا باید برن، نتیجه اعمالشون رو باید ببینن، بهشتی هست جهنمی هست، اینا رو کفر ورزیدن. فحبطت اعمالهم، اعمالشون پوچ شد، هیچ شد، این کارا هیچی به حساب نیامد. به قول مولوی در زمین دیگران خانه می ساختن، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جان سایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. اما مهم اینجا به بعده، دقت کنید، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. ما برای اینها در روز قیامت چیزی که برپا داریم که وزنی داشته باشه، اصلا وزنی نداره. پس چی میخوان وزن کنن؟ پس فمن خفت موازینه او، یعنی اصلا هیچی ندارن. پس اونی که به حساب میاد حسناته که وزن داره. این اینه که با اون مقدماتی که عرض کردم، شما میگی این آدم عجب سنگینه، عجب پربهاست، چون ارزش داره. این یکی میگه ول کنی، هیچی بارش نیست. هیچی بارش نیست یعنی هیچی دیگه، هیچی بارش نیست. میتونیم بگیم وزن هیچی بارش نیست چقدره؟ خب هیچی دیگه، هیچی هیچیه دیگه، لا میزف الاعدام. لذا طبق این آیه شریفه، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اینو داشته باشید. طبق این آیه شریفه و حالا روایات هم این رو تأیید میکنه، بیان میفرمایند که اینجوری نیست که اصلا سیئات و زشتی ها و بدی ها توی یک کفه یه مقدار وزن داشته باشه، حسنات خوبی ها توی یک کفه، اصلا وزن نداره، چون به حساب نمیاد، حبته، هیچه، پوچ شده است. و لذا یکی از دلایلی که روز قیامت رو یوم الحسره میگن، یکیشم همینه که انسان هی حسرت میخوره، عجب عمری از دست دادم. عجب وقتی صرف کردم، آقا هیچی به دستم نیومد. آقا شما اگر یه مزرعه ای داشته باشید، این از باب دنیا مزرعه الاخره، حالا مزرعه دنیوی، یکی میاد به شما میگه آقا جون این زمین شورزاره، در او تخم عمل زایه مگردان، زمین شوره سنبول بر نیارد، در او تخم عمل زایه مگردان، چون بکاری در زمین اصل کار، تا بروید هر یکی را صد هزار. امسال میکارم هیچی ندارم، سال دیگه باز میکارم هیچی ندارم، سال بعد میگه آقا جون بسه دیگه، عبرت بگیر، اینجا چیزی در نمیاد. امام صادق علیه السلام فرمود دو عمر نداری، با یه عمر تجربه کنی، با عمر دوم عمل کنی، با این یه عمر بدان اگر تو اعمالت برای خدا نباشه تو دنیا هبته، ضرر کردی، ضایع شد، پس یه کاری بکن که چیزی دستت بیاد. تو اگه دنیا مزرعه است، باید چی کشت کنم، کجا کشت کنم، چگونه کشت کنم. خب این آیه رو داشته باشید. در سوره مبارکه انبیا آیه 47 که جلسه قبل خوندیم ولی ارتباطش به بحث امشب که هنوز تموم نشده عرض کنم، و نزع الموازین الغسته، موازین جمع میزان دیگه، مبزان، ترازوها رو نزع و قرار میدیم، ترازوی عدل، قسط. فرق قسط با عدل رو قبلا گفتم، قسط بهره عادلانه که سهم هر کسه. الان فرض بفرمایید 4 تا دانشجو وقتی ورقه هاشون رو دادن به استادشون، استاد باید عادلانه نمره بده. حالا عادلانه میخواد نمره بده، یعنی حقشون رو بده، حق این 19 است بهش میده 19. 19 برای این میشه قسط، چون سهم عادلانه است. سهم اون 18 است بهش میده 18، پس برای اون قسط 18 است، ولی هر دو عدله، هر دو عدله. برای این قسط 19 است، برای اون قسط 18 است. یکی مزدش 50 تومان، یکی 45 تومان. شما به این میدی 50 تومان، عادلانه است، به اون میدی 45 تومان، عادلانه است. 45 تومان برای اون میشه قسط، برای این میشه ظلم. برای این 50 تومان میشه قسط. حالا اگه به اون 50 تومان دادید، عدل نیست، فضله، که بحث رو جلسه قبلم به مناسبتی عرض کردم. حالا و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، پس در روز قیامت موازین قسط برپا میشه، ترازوهای که سهم هر کسی را به اقتضای عدل به او بدهند، اما نه اینکه بخوان حق کسی رو ضایع کنن. لذا فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ که ظلم نمیشه. و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، به اندازه یه خردل هم، یعنی کوچکترین ذره ای هم که باشه میاریم حساب میکنیم. پس اینجا هم که صحبت ترازوست و حساب کردنه. در آیه 8 و 9 سوره اعراف مطلبی داره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بحثی در المیزان دارن، ادامه همون حرفای شیخ مفید و ادامه حرفای ملا صدرا در اسفار، ولی با بیان قرآنی و تفسیر قرآنی، و این خیلی قشنگ بحثو میرسونه. در آیه 8 سوره مبارکه اعراف میخونیم که والوزن یومئذن الحق، وزن حقه. حالا وزن حقه یعنی چی؟ ایشون توضیح میدن، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. خب این وزن، این سنجش حقه. کسی که موازین، ترازوی اعمالش ثقلت، سنگین باشه، چیزی توش بیاد، خب چی وزن داره؟ حسنات. و اگر قرار این کف سنگین بشه، چیز وزندار سنگین میکنه دیگه، چیزی که وزن نداره که ترازو رو که سنگین نمیکنه، پس معلومه یعنی حسنات داشته باشه. فاولائکه هم المفلحون، اینا رستگارن، که انشالله بعد ادامه میدیم رستگارا کیانن، چه میشه بعد از این که ترازوی اعمال سنگین شد، طبق آیات قرآن کجا میرن، دستبندی هاشون چجوری میشه، و چرا دو دسته جدا میشن، یه دسته بدها، یه دسته خوبها، بعد خوبا دستبندی میشن، یه دسته سابقون، سابقون، نه فقط سابقون، از سابقون، نه سابقون، یه دسته فقط سابقون، یه دسته ابرار، یه دست اهل میمنه، اینا رو قرآن بی خود که نگفته، تو روایات ما هم توضیحاتی داده که وقت اینا وقتی شکافته میشه به چه معانی، وقت شیرینی آدم جوری حس میکنه، میگه خدایا هرچه زودتر قیامت برپاشه بریم، چه خبره. من یادم میاد امریکا بودم، یه بنده خدایی بسیار آدم خیر خوب دلسوزی بود، همه تعریفش میکردن. این از هواپیما سقوط کرده بود و سوخته بود، از دنیا رفته بود، خیلی همه متاثر شده بودن، شیعه بود، شیعه خیلی متاثر. یه مجلس ختمی برای ایشون در لس آنجلس گذاشته بودن، دیگه عین بهشت بود، چون اونجا کسی تکلیف نداشت دیگه، در بهشت تکلیف نیست، اونجا هم تکلیف نداشتن، هر کی هر قیافه‌ای دلش می‌خواست اومده بود، یک آوش شل قلم کار عجیبی جمعیت هم موج می‌زد. به منم اصرار کردن حالا شما که اینجایید مثلا شما سخنرانی کنید. ما هم رفتیم پشت تریبون شروع کردیم، بهشت اینه جهنم اینه، یه مقدار از بهشت گفتم. یکی از این خانم‌ها که اشبع بحورالعین بود، چون هیچ تکلیف نداشت از نظر حجاب و غیره، اومد گفت دیگه از مرگ نمیترسم، چه جاییه؟ گفتم ولی برای کی؟ خب عجیبه، همه ی حرفای بنده فقط ارزش بهشت گرفت، فوری ربط به خودش داد، گفت چه جاییه، پس از مرگ نباید ترسید. ولی آها چیزای دیگه هم داره، آخه کیا قراره اونجا برن؟ عقبات قیامت را انشالله بحثاشو بکنیم با هم دیگه، خواهیم دید به لطف الهی. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، آیه نهم. و من خفت موازینه، حالا اونی که ترازوی اعمالش سبکه، یعنی کاراش کارای هبتی بود، سبک بود، وزن نداشت تا اونجا به حساب بیاد. فاولائک الذین خسروا انفسهم، خسران میدونی دیگه، ورشکست، سرمایه از دست دادن. به ما کانوا به آیاتنا یظلمون، اینا نسبت به آیاتی که ما در این عالم قرار دادیم ظلم کردن، گوش نکردن، اطاعت نکردن. خب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو در اینجا مطرح کردن، چهار مقدمه و نتیجه میگیرن در ذیل این دعایه در سوره اعراف. میفرمایند که یک، شما در آیه 47 انبیا که الان براتون خوندم و در سوره زلزله که هفته قبل بحثش رو کردیم تا میرسه به اینجا که یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دقت کنید برداشت دقیق عالمانه ایشون، میفرماید سنگینی عمل است نه صاحب عمل. میگه عمل، آیه 47 انبیا راجع به عمل گفت، اینجا فمن یعمل مثقال ذره خیرا و من یعمل مثقال، یه مثقال عمل داره وزنو به عمل میده نه به صاحب عمل. این نکته اول. نکته دوم، آیه 105 کهف که براتون خوندم تا اینجا بتونم اینو توضیح بدم، در آیه کهف فرمود که اولئک الذین کفروا، فرمود فحبطت اعمال، اعمال هیچ وزن نداره. ایشون مقدمه دوم، طبق آیه 105 سوره کهف برای اعمال حبت شده که وزنی نیست، یعنی عمل بد وزن نداره، سنگینی نداره تا به حساب بیاد. وقتی وزن نداره با عمل خوب که وزن داره از نظر مقدار کدوم بیشتره کدوم کمتره قابل مقایسه نیست دیگه، پس مقایسهش هم غلطه بگیم اون بیشتره یا این کمتره، پس اینم نیست. مقدمه سوم، شما در کمیات واحدی که به کار میبرین، گرم، کیلو، من، تن و هاکذا، در طول واحدی که به کار میبرید متر، کیلومتر مثلا بیشتر کمتر، خب برای عمل واحدی که میخواید به کار ببرید قرآن چی به کار برده؟ حق، حق، والوزن و یوم ازنل حق، وزنی که حق است یعنی چی؟ این قرآن گفته دیگه است. ببینید یه وقت میگه وزنی که 2 کیلوست، خب معلومه کمه، کمیاته، میگیم 2 متر است، شما میگید این طوله، یک مثلا فاصله رو میرسونه، ولی ول وزن و یوم ازن الحق واحد در اینجا میشه چی؟ واحد در اینجا میشه حق. لذا در سوره مبارکه زمر که این بحث مطرح شد، عنایت بکنید، خیلی آیات خدا آدم رو متحیر میکنه، عظمت آیات قرآن کریم. آیه 68 که دیگه الان چند جلسه است هنوز بحث پیرامون این آیه است، این موضوعات داره در میاد. و نفخ فی الصور و صعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. این آیه بود. بعد 69 و اشرقت الارض بنور ربها که توضیح دادیم، یعنی نورانیت اونجا دیگه نورانیت ملکوتی الهی است، همه چی روشن میشه. و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا، این هنوز بحث نکردم برمیگردیم، منظورم و قضی بینهم بالحق، قضاوت میشه بینشون به حق. خب قضاوت بر مبنای چی؟ بر مبنای موازین دیگه، موازین با واحد حق. یعنی عمل درست بود، عمل مطابق. تو پرانتز میگم دلم قرار نگرفت ولی بعد میرسم، علیون مع الحق و الحق و معلی. اونجا میفهمیم علی علی گفتنها چی بود. بذار حالا فوشمون بدن یا علی، فوشو میخوریم کیفم میکنیم، به خودت قسم راست میگیم. اونجا میفهمیم زهرا یعنی چی. بذار این روایت همینجا بخونم، دلم قرار نمیگه، زود اومدم ولی دلم قرار نگرفت. این حالا مقدماتی داره تا برسیم به این حرفا. فرائط و سمتین، کتاب اهل سنت، جلد 2 صفحه 67، این از منابع اهل سنت. این همین در بهار جلد 27 باب 4، هر دو شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن. سلمان، این پیر دیر دنیای اسلام دیگه، به سلمان آدم وقتی اسمش رو میبره مثل این که میخواد وجد بیاد، اینا کی بودن، چی بودن، به کجا رسیدن. سلمان خدمت پیغمبر بود، میگه پیغمبر نگاهی به من کرد فرمود یا سلمان من احب فاطمه بنتی فهو فی الجنه معی، کسی که دخترم فاطمه رو دوست بداره در بهشت با من خواهد بود. و من ابغضها فهو فی النار، و کسی که بغض فاطمه را داشته باشد بدانید که اهل ناره. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت من المواطن، حب فاطمه 100 جایگاه برای شما نفع داره. ای سر و ذالک المواطن، ساده ترین اون مواطن، الموت موقع مردن، و القبر ورود به عالم برزخ، و المیزان وقتی که قراره اونجا بسنجن شما چه کاره بودید. واحد حق رو بیارن، عمل شما رو با واحد حق بسنجن. ولی حشر که هنوز بحث رو نکردیم، و صراط که بحث رو نکردیم، حشر و صراط بعد از میزانه. ولی محاسبه، یا سلمان ویل لمن یظلم و یظلم بعلها امیر المؤمنین علیان، و ویل لمن یظلم ذریتها و شیعتها. سلمان وای به حال کسی که به او ظلم کند، به شوهرش علی ظلم کند، به نسل و بچه هاش ظلم کند و به شیعیانش ظلم کند. شاید همینجا بد نباشه یه روایت دیگه از بهار جلد 7 صفحه 251 بخوانم. امام صادق علیه السلام ان امیر المؤمنین والائمه من ذریته هم الموازین، علی و بچه هاش میزان اونان. چون شما وقتی متر دارید، الان بنده بگم این فرش میخوام بخرم، میگن 12 متره، میگم 12 متر هست یا نه، میگه متر بیارید، با متر میسنجن دیگه. میگم این مثلا زعفران رو میخوام، این 2 گرمه 5 گرمه، خب سنگ میذارید میسنجید، این اعمالش سنگینه، میگن با علی و آل علی بسنجید اعمالشون. ول وزن و یوم اذن الحق، دنبال روشون بودن، با اینا بودن، اونجوری که اینا از طرف خواهد. حالا چرا نفرمود پیغمبر؟ اتفاقا در کافی جلد 1 صفحه 419 فرمود که المیزان الانبیاء و الاوصیا، انبیاء و اوصیا. اما در اون روایت فرمود امیرالمومنین و الائمه، چون تا پیغمبر برای کسانی که اومدن اختلافی نیست، اختلاف بعد از پیغمبره، مهم اینجا به بعده. و به همین جهت هم برای ما شیعیان اثنا عشری که ادله محکم در اثبات 12 امام داریم، 3 امامی نه 4 امامی نه 6 امامی نه 7 امامی نه، اونی که 12 تا ملاک مطرح میشه، حق بر این اساس باید باشه. حالا مرحوم علامه اینجا چی میفرماید؟ میفرمایند که خب این روایت رو هم دیگه دلم قرار نگرفت برگردیم. پس در کمیات واحد کیلو تن فلان، در طول و متراژ واحد متر و کیلومتر و فلان، در اعمال واحد حقه. لذا در سوره زمر آیه 69 و قضی بینهم بالحق، در سوره مبارکه جاسیه، سوره مبارکه جاسیه آیه 29 دقت بفرمایید، آیه 27 ولله، اینو دقت بیشتری بفرمایید، ولله ملک السماوات والارض، همه چی در ید قدرت خداست، بحثی که درش نداریم. و یوم تقوم الساعت، حالا این خدایی که همه چی در ید قدرت اوست، ولله ملک السماوات والارض، لذا مالک یوم الدینم در لله ملک السماوات والارض می گنجه دیگه. حالا یوم الدین، دینم به معنی جزاست، امروز قرار جزا داده بشه، مالک اوست. و یوم تقوم الساعت، یعنی قیامت برپا میشه، یوم اذن یخسر المبتلون، با اون آیه قبلا خوندم که اینا خسران ورزیدن، مبتلون اهل باطل، اهل حق نه، علیون مع الحق و الحق مع علی، اهل حق نه، اهل باطل خسران کردن، چون هیچی ندارن، ترازی و اعمالشون خالیه خالیه. و ترا، آیه 28، کل امتن جاسیه، جاسیه یعنی کسی که نمیتونه رو پاش واسه از شدت ناراحتی زانو زده و افتاده، و یک معنیش هم شدت تواضع و فروتنیه، جاسیه یعنی نشسته و زانو زده. و ترا کل امتن جاسیه، کل امتن تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون، نشسته در حال خضوع از شدت تأثیر روز قیامت نمیتونه رو پاشون واسن، امروز همه جزای اعمالشون رو میبینن. آیه 29، حالا هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این نامه اعمال جز به حق ابراز نمی کند، انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، ما همه رو نسخه برداری کردیم، استنساخ کردیم، یادداشت کردیم، حالا تو نامه اعمال ادامش میگیم، براتون نگه داشتیم برای امروز اون چه اعمال انجام دادید، ولی ینطق علیکم بالحق، ملاک حقه. مرحوم علامه این رو که میارن، او وقت چهارم، وزن در آیه به معنی ثقل است، نه معنی مصدری که سنجیدن باشد. یعنی اینجا وقتی فرمود فمن ثقلت، یعنی سنگینه، نه اینکه سنجیده می شود، اینجا معنی مصدری نداره، معنی ثقلی داره. خب پس چه میشه؟ نتیجه این میگیریم که در قیامت اعمالی که نفس شما را نورانی سنگین و با عظمت کرد به حساب میاد، اعمالی که برای نفستون نورانیت نمی آورد، تاریکی می آورد، هیچ شد، پوچ شد، لذا می بینید هیچی ندارید. پس این که ترازوی اعمال عدل است و حق است، عدل است چون بر اساس عدل قسط داده می شود، جایگاه قرار یوم الفصل، قرار جدا بشیم، این جدایی بر میزان عدله، و این عدل بر پایه حقه. یعنی چی؟ یعنی واحد، مثلا الان میگن آقا این پولی که دادم 2 کیلو برنج باید به من میدادید، میگه واحد کیلوه، پس بر اساس عدل 2 کیلو سنگ گذاشتم این برنجه، پس این حقه چون مطابق با اونه. حالا حق است و عدل است، مطابق با چی؟ مطابق با اونهایی که جلوه حق الهی هن در این عالم، پس ترازی اعمال. لذا شما در نجف خدا قسمت کنه با معرفت این زیارت بکنید. السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر شما که میزان اعمالید. مولوی هم در اون شعرش اینو راجب امیرالمومنین آورده، تو ترازوی احد خوب بوده ای، ترازوی احد خو، یعنی ترازویی که جز عدل و جز تحقق عدل الهی هیچی دیگه در اون مطرح نیست. لذا تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگوز اون چه دیده ای. حالا جنبندی بحث امشب اجازه بدید این مقدار کافی باشه، انشاءالله هفته بعد پی بگیریم. پس فردای قیامت یکی از تفاوتهاش با دنیا اینه که زمنی که یوم الجمعه یوم الفصل هم هست، یوم الفصل با ترازوی اعمالی که از طرف پروردگار عالم نصب می شود و نزع الموازین بالقسط. اما این وضع موازین قسطی الهی به معنی ترازوهای عالم ماده که اجسام را وضع کنن معنا نداره. یعنی بر اساس عدل و حق که در آیه و روایت آمد و نمونشم براتون خوندم، بر اساس اون اعمال نورانی وزن دارد، صاحبش را دارای درجات عالیات قرار می دهد، میرن تو درجه. حالا یکی مثلا فرض کنید نمازشو خونده، نمازی که بهلول شوخی کرد السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، پرید اونور گفتن چه میکنی؟ گفت جا خالی دادم، این نمازی که من خوندم باید برگرده بخوره تو سر من. اما یکی قبلش مقدماتی داره، قبل از نماز استغفار میکنه، دست به سوی آسمان دراز میکنه، برخی مستحباتو میگه، سلام به معصومین میده، از اونها الگو بپذیره، از خدا طلب حضور قلب میکنه، بعد از نماز تعقیباتی داره، سری به سجده میذاره، اشکی میریزه، آهی داره، مستحبات رو انجام میده. این دوتا نورانیتشون یکیه؟ خب قسطه و حقه، بر چه معیار؟ که انشاءالله در ادامه حالا تو آیات خواهد. پس یوم الفصل بر مبنای میزان حق و قسط، و اونجا میفهمیم میزان و حق و قسط که تجلی و ظهور اسم عدل الهی است، یعنی انسان‌های کاملی که اونا عملاً مجسمه عدل الهی هن و دهنده قسط الهی. تا چه میزان؟ وقتی میاد پیش قاضی، خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین، یه یهودی یقش رو گرفته، این زره مال منه، میرن پیش قاضی. قاضی امیرالمؤمنین رو میشناسه، میگه یا امیرالمؤمنین، با اون یهودی به استدعا میکنه. حضرت فرمود تو صلاحیت قضاوت نداری، قاضی باید عادل باشه، تو عادل نیستی. چرا منو با لقب صدا کردی، او رو با اسم؟ کجای عالم پیدا میشه در خانه این علی رو راه کنیم جای دیگه بریم؟ تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای. تمام وجود میشه. حالا یه جام شیر براش آوردن، فرق شکافته است، بدن مجروحه، زهر شمشیری که زهرآلود بوده تو بدن اثر گذاشته، گفتن شیر براش مناسبه. تا کاسه شیر رو به دستش دادن، به ابن ملجم هم دادین؟ به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. حالا این علی این ایام زانوی غم بغل کرده، یه گوشه ای نشست. ببینید عدل و قسطش تا کجا. یک مستشرق میگه، اونام فهمیدن، یه مستشرق میگه، میگه من عظمت علی رو از اینجا فهمیدم، زمانی که تو دوران پیری و کهنسالیش به خلافت ظاهری رسید، خبر رسید که در انبار از پای یک زن یهودیه خلخالی رو به زور کندن. علی ناله زد، منبر رفت، خطبش تو نهج البلاغه است، یه خطبه خون. خطاب به مردم انبار فرمود اگر از این قصه بمیرید جا داره در سرزمینی که ما حکومت میکنیم به یک زن ولو یهودیه ظلم شود. وقت اون مستشرق میگه این علی چه علی بود که جلو چشمش پهلوی فاطمه رو شکستن، اما سخنی نگفت و صبر کرد. جلو چشمش زهرا سلام الله علیها رو آزردن، اما فریادی بر نیاورد. سلمان پیرو به محض علیه، میگه علی بنا به حکمت و مصلحتی که اسلام در خطره قرار صبر کنه. سلمان هم صبر، سکوت. ابوذر بیتابی میکرد و میسوخت و فریاد میزد. به سلمان گفت چرا انقدر ساکتی؟ گفت من تابع اویم، من امامم اوه. همینجور که آقا رو داشتن به مسجد میبردن، سلمان هم پشت سرش داره حرکت میکنه، ابوذر هم مثل اسپند رو آتش بالا پایین میره. یه وقت دیدن دوتا یهودی از قلعه خیبر اومدن مدینه خرید کنن، یکی از اینها شهادتین جاری کرد. اون یکی گفت چی شد مسلمان شدی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت ای آقا حقه، من روز فتح قلعه خیبر بودم، دیدم این آقا چه شجاعتی داره. اینجوری ساکت و آرام نشسته، معلومه که حق با اوه. لذا وقتی نیمه های شب بود اسما آب می ریخت، علی بدن زهرا رو غسل می داد، سلمان حسن رو آرام کن، ابوذر حسینم رو آرام کن، فز زینبین رو آرام کن، بچه ها امر امامشون، اونا امام شناسن، بچه ها این صداها رو تو گلو نگه دارید، بیرون نریزید، نمیخوام دیگران بفهمن. ما باید یواشکی شب مادرتون رو دفن کنیم. اما یه وقت همه دیدن علی سر به دیوار نهاد، بلند بلند شروع کرد فریاد زدن. اسما میگه دویدم، گفتم آقا ما بچه‌ها رو آرام میکنیم، شما بیتابی میکنید. فرموده باشند دست از دلم بردار، دستم به پهلوی شکسته زهرا خورد، توانم تمام شد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه.
ای به پیغمبران امید بیا، ای خدا وند را نبی طالب خون سید و شهدا مرهم زخم هر شهید بیا، یوسفا همچون دیده یعقوب موی اسلام شد سفید بیا، قامت راست قامتان بی تو چون قد فاطمه خمید بیا، آخ قربان قد خمیده ی مادرت بدم ی ابن الحسن، چگونه میشه قامت یه بانوی 18 ساله رو خمیده کرد؟ وای مادرم، وای مادرم، گمان نمیبرم به بین این مادرایی که صدای منو میشنون، اگر چنین چیزی دیدن به منم بگن، تا به حال نشنیدم و ندیدم یه مادر صورتشو از بچه آش بنون. آخه اما اینو میدونم خیلی سخته، شنیدیم اگر به یه مادری جلو بچهش جسارت کنن، هم به مادر سخت میگذره هم به بچه زخم میگذره. ای امال، آخ جلو چشم امام حسن نقش زمین جو. وای مادرم، قامت راست قامتان بی تو، چون قد فاطمه خمید بیا، صبر اسلام شد تمام ببین، جان شیعه به لب رسید بیا. میدونم بگم صدا نالت بلند میشه، اما اگه اینجا نگم کجا بگم؟ به همان ناله ای که در پس به همان ناله ای که در پس در فاطمه از جگر کشید بیا. به سرشگی به سرشگی که در عزای حسین دائم از دیده ات شکید بیا. همچی که پاشو گذاشت زمین کربلا، صدا زد حسین دلم شور میزنه دادا. آخه دلم به شور افتاده حسین، الله الله. وقتی زینب رسید تو کربلا، امام حسین زمانی که فرمود برید جوانای بنی هاشمی عمتون رو پیاده کنید، با چه عزتی امروز پیادش کردن؟ آخ آخ، مجسم کن. یکی اومده برا عمه زانو زده، یکی دست زینب رو گرفته، با احترام پیادش کردن. گفتم و رفتم انقدر براتون بگم، وقتی زینب پیاده شد هر طرف رو نگاه میکنه، محرم میبینه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ یه طرف عباسه، یه طرف علی اکبره، یه طرف قاسمه، اما روز یازدهم هم نی نگاه میکنه. یه طرف عباس رو زمین، یه طرف علی اکبر رو زمین. آخ حسین تو گودار، وای وای، حسین 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 حسین. صدا زد حسین من. روزی که رسیدم یادم نرفته، جوونا رو صدا زدی بیان عمه رو پیاده کنن، بگو داداش جوونا بیان موقع اسیری رسیده، موقع سواری رسیده. هر جا صدای منو میشنوید هدیه باشه برا حق دارانمون. همه با هم بگید یا حسین.
صلی الله علیک یا مولای یا با عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفناي عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جانه الله آخر بعد مني لزيارتكم. السلام على اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا الله. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أزهر الجميل ويا من ستر الغبي يا من لم يأخذ بالجريرة يا من لم يهتك السير يا عظيم الأف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكفى يا رب
رفیق و یا شفیق، فکنی من حلق المزید يا ذليل المتحيرين، نجاة منك يا سيدي الكريم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا، ويا غياث المضطرين مستغيثين بك إنا مستغيثون فاغثنا. خدا به جلال و جبروت یا الله، به اسم عظمت یا الله، به غفاریت و ستاریت یا الله، به ما بندگان رحم کن، امر فرج امام زمان امضا بفرما. خدا ما مستحق عنایت نیستیم، ولی تو بزرگ و کریمی، خدا به کرمت خدا به ما رحم بفرما. مشکلات و گرفتاری از جوامع بشری با ظهور امام است برطرف بفرما. ما رو در زمره یارانش قرار بده، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مملکت ما، شیعان دنیا محافظت بفرما. در این ایام فاطمی ما رو در زمره فاطمیون محسوب بفرما. دل ما را به نور فاطمی روشن بگردان. اموات و زمی حقوق من بلخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان از سای مهمان امیر المؤمنین قرار بده. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما. مریض هامون مورد نظر منظورین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. یا رب الحسین، به حق الحسین اشم صدر الحسین به زهور الحجر. یا رب الحجر، به حق الحجر اشم صدر الحسین به زهور الحجر. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.